بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب برای اینکه انسان به اصل دینداری یعنی ترک گناه متقاعد بشه مراحلی رو باید بگذرونه تا طی این مراحل باورش برای ترک گناه و ضرورت ترک گناه افزایش پیدا کنه، براش هم خیلی راحت بشه ترک گناه و مراقبت کردن دائم و براش لذت بخشم بشه، سرگرمی زندگیش مراقبت کردن برای ترک گناه باشه. چون حالا بعدن خواهیم رسید به این که ترک گناه یک کار ساده ای هم نیست، یه پیچیدگی هایی داره و نیاز به مراقبت دائم داره. این مراقبت خودش بزرگترین سرگرمی لذت بخش برای زندگی یک انسان سالمه. خب ما میخواییم به کجا برسیم؟ به اصل دین، به اصل ضرورت دینداری که ترک گناهه. حالا ترک گناه که میگیم انجام طاعت هم توش هست، یعنی شما طاعت رو ترک بکنی، امر واجب رو ترک بکنی، دوباره خودش میشه گناه، هر دوش رو در بر میگیره. تقوا هم به همین معنا دلالت میکنه، دلالت اصلی تقوا بر همین موضوعه، بر قدرت ترک گناه، بنای ترک گناه داشتن. خب ما معمولا تو جامعهمون میبینیم که برای اینکه آدمها رو دیندار بکنن به موضوعات دیگری میپردازن که این واقعا غلطه، حتی تنفر آدمها رو ممکنه نسبت به دین ایجاد بکنه. در این باره شبهای قبل خیلی با هم صحبت کردیم، درد دل کردیم. درستش چیه اگر کسی بخواد به ترک گناه متقاعد بشه و براش راحت باشه و براش لذت بخش باشه و حدی که محور سرگرمیش تو زندگی، محور دغدغه هاش همین ترک گناه باشه؟ باید چی کار کنیم؟ میدونید دیگه، طبیعتاً اگر کسی محور زندگیش ترک گناه شد، موضوع استغفار هم براش جذاب میشه، هم براش بسیار گسترده خواهد شد. توبه کردن و استغفار و طلب مغفرت، اتفاقی که برای اولیاء خدا میفته و میبینیم، هم به خاطرش احساسات خرج میکنن، گریه میکنن و خیلی از زیبایی های دیگه در ارتباط اولیاء خدا با خدا دیده میشه که تو زندگی های ما معمولا نیست. ما اون عشق بازی رو با خدا نداریم به دلیل همین که محور زندگیمون ترک گناه نیست. خیلی ها میشینن همجوری فکر میکنن من چی کار کنم عاشق خدا بشم، نمیدونن راه عاشقی همینه. او که همسر تو که نیست میخوای عاشقش بشی، عشق به همسر یه جنس دیگه است. عشق به فرزند، خدا فرزند تو هم که نیست که بخوای عاشقش بشی. عشق به پدر و مادرم نیست، خدا که پدر و مادر آدم نیست. خدا خدای آدمه، مولای آدمه، ما عبد او هستیم. عشق عبد و مولا هم از جنس خودشه، خاصیت خاص خودشو داره، آثار بسیار عمیقی هم داره، خیلی هیجان برانگیزه، خیلی التهاب در انسان ایجاد میکنه. ولی اگه کسی بخواد این عشقو پیدا کنه، بازم باید از مسیر ترک گناه وارد بشه. کسی که دغدغه اصلی شد ترک گناه، یه ارتباط عاطفی پیدا میکنه، تو اون ارتباط عاطفی بازم موضوع اصلیش استغفار میشه. ولو تو زندگی اولیاء خدا شما گناه آنچنان نمیبینید و اصلا نمیبینید، تو اون مراتب خودشون مثل اینکه یه اتفاقایی براشون میفته، من نمیدونم، منتها دائما به استغفار میپردازن و این یه نوع عشق بازیه. خدا هم اگه دستور میده، امر میکنه، نهی میکنه، در حال عشق بازی با بنده خودشه. اینا رو آدم کم کم متوجه میشه که خدا هر موقع دستور داد یعنی ابراز محبت کرد، هر موقع نهی کرد یعنی ابراز محبت کرد، هر موقع تهدید کرد یعنی ابراز عشق کرد، هر موقع تشویق کرد به بهشت یعنی ابراز عشق کرد. و یه اتفاقای خیلی عجیب غریب و زیبایی تو این صحنه ارتباط خواهد افتاد. خب از کجا شروع کنیم خودمون رو متقاعد بکنیم به ترک گناه؟ قسمت اول این بود که ما اول باید خودمون رو متقاعد بکنیم به زندگی با برنامه. دیشب هم مفصل سرش دعوا و درد دل کردیم، شاید هم زیادی به درد دل و دعوا پرداختیم، باید بیشتر به موضوع می پرداختیم، ولی از بس جامعه ما فاصله داره با حقیقت دین، که حقیقت دین یعنی زندگی با برنامه، یعنی یکی از وجوه بسیار اصیل دینداری اینه که آدم بپذیره زندگی با برنامه بکنه. متاسفانه کسی تلقیش از دین این نیست. کسی رو هم میخوان دیندار بکنن، اول نمیارن مهارت با برنامه زندگی کردن رو بهش بیاموزن و او رو توانمند بکنن تو این جهت. و خیلی از روشنفکرها بی خود از دین بدشون میاد، فکر میکنن دین بالاخره این نیست دیگه. خیلی از روشنفکرها خوششون میاد از زندگی با برنامه، بعد میبینن شما که برنامه حرف نمیزنی، همش داری از ارزش‌ها دفاع میکنی، که حالا این خودش کلی سوء تفاهم برانگیزه. بریم تو آموزشگاه‌ها، بریم تو دبستان‌ها، بریم تو خونه‌ها و بریم توی فرهنگ جامعه و بریم تو خودمون. تو هر سه تا موقعیت ما یه چیزی رو باید برای خودمون جا بندازیم به عنوان گام اول. من میخوام آدمی باشم با برنامه زندگی بکنم یا نه؟ دوستان من، اگر 30 شب ماه رمضان رو ما یه زمانی اختصاص بدیم به این که درباره با برنامه زندگی کردن با هم بحث کنیم کمه. یعنی من وقتی نگاه میکنم به سرفصل‌های موضوعاتی که ذیل این موضوع کلان میشه بحث کرد، با برنامه زندگی کردن یعنی چی؟ بی برنامه زندگی کردن یعنی چی؟ بی برنامه زندگی کردن یعنی آدم همه کارهای خوب و چه بسا انجام بده ولی منفعلانه. بی برنامه زندگی کردن آدم رو خسته میکنه. بی برنامه زندگی کردن لذت بری انسان رو از زندگی کم میکنه. بی برنامه زندگی کردن روح آدم رو کوچولو میکنه، مغز آدم رو کوچولو میکنه. خیلی میشه در موردش حرف زد، اصلا در تمام طول مدت هم میشه از دین و ایمان حرف نزد، یعنی خدا و پیغمبر و قیامت هم حرف نزد. دین راهنمایی های زیادی داره، ولی همه ابناء بشر مال هر دین و بیدینی باشن میتونن بیان توجه بکنن آقا فرق زندگی با برنامه با زندگی بی برنامه چیه. خیلی باید ما در این زمینه کار بکنیم. من متاسفم که تو این جلسات به دلیل قلت وقتمون که باید به موضوعات دیگه‌ای که هست بپردازیم و به مراحل دیگر متقاعد شدن برای گناه نکردن بپردازیم، خب نمیتونیم سر برنامه زیاد متوقف بشیم. ولی هر کسی باید برای خودش تصمیم بگیره من میخوام زندگی با برنامه داشته باشم. کسی هم جرأت نداره بگه آیا مسئله برنامه در دین چقدر بران تأکید شده است. آقای برادر شما مگه نابینا تشریف دارید؟ تمام دستورات دینی غالبا با برنامه است. زمان داره، ساعت داره، شیوه داره، ادب داره، آداب داره. تو چجوری برنامه رو جزء دین نمیدونی؟ تو مسائل مالی چه برنامه‌ریزی‌های دقیقی دین می‌کنه؟ شما بخواید دیندار باشی حتما باید دفتر حساب و کتاب داشته باشی، دخل و خرجتو باید در بیاری. نمیشه همینجوری از سود و منفعتت استفاده کنی بری، نه حساب سال باید داشته باشی. اصلا دین بدون کاغذ قلم نمیشه، دین بدون ماشین حساب نمیشه. چجوری میشه دینداری؟ معنویت گتره‌ای که ما ازش صحبت نمی کنیم، که همینجوری هر دم بیل. هر دم بیل یه اصطلاح خیلی دقیقیه، هرچی دم بیل آمد. نه، باید بشینی بچینی دونه دونه. خب اگر کسی با برنامه زندگی کنه لذتش از زندگی بیشتر میشه. اینا عناوین خیلی زیادی است که باید در موردش صحبت کرد تا فرد بتونه خودش رو متقاعد بکنه به زندگی با برنامه. ما اگر دیدیم توی مدرسه ای بچه ها رو اهل برنامه بار نمیارن، تحمل بچه ها برای برنامه داشتن کمه، حتی بچه ها دیپلم گرفتن برنامه ریز نشدن، دیگه تو این مدرسه هرچی قرآن و روایت و دعا و اینا هم یاد بدن، این مدرسه اسلامی نیست، خیالتون راحت. این کسی که اهل برنامه نشد، اگه نماز خوند شما شک کنید به نماز خوندنش، معلومه چه حسابی داره نماز میخونه، این روح خودشو نتونسته منظم کنه. بنده احتمال میدم این یه روزی مثل کش که ولش کنی برمیگرده سر جاش، بزنه از دین بیرون، چون روحش هنوز آمادگی دینداری نداره. چرا؟ چون اساسا آدم منظمی نیست، اساسا برنامه پذیر نیست، برنامه گریزه، لذت نمیبره از لحظه هایی که داره طبق برنامه عمل میکنه. مثلا اون روزی که خوب برنامه میریزه بعد آخر وقت هم تمام برنامه هاشو دقیق انجام داده، کیف نمیکنه خستگیش در بره بگه عالی شده امروز، دقیقا طبق برنامه کار کردم. کسی که اینجوری اهل برنامه نمیشه، لذتش از برنامه نیست، این شخصیت، این کاراکتر، این روحیه به درد دینداری نمیخوره. دین مال اینجور آدم هاست. دین آدم ها اینجوری بار میاره، دین آدم ها اینجوری رو جذب میکنه. ما دوباره حرفای قدیمی رو تکرار کنم، عذرخواهی میکنم، ما به جای این که زیادی تأکید کنیم بر ایمان، همون مقدار مختصر ایمانی که تو خیلی ها یافت میشه، با اهل برنامه شدن میتونیم ازش کلی استفاده کنیم. به جای اینکه هی بگی آقا ایمانتو زیاد کن، اینم میگه من چجوری ایمانم آخه زیاد کنم، ایمان زیاد بشو، خواهش میکنم ایمان زیاد بشو، ایمان به آتش جهنم زیاد بشو، ایمان ایمان. اینا که زوری که نیستش که، ایمان زیاد بشو زیاد بشو که زیاد نمیشه که. روح باید از هوای نفس پاک بشه، ایمان زیاد میشه. هوای نفس یعنی بی برنامه بودن، یه عبارت دیگر هوای نفس یعنی بی برنامگی. هر وقت هر چی دلم بخواد میشه هوای نفس. افرایت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی آن کسی که خدایش هواست؟ یعنی او مثل خدا میپرستد این حالت را، هر لحظه هر چی دلم خواست. اینایی که هوا پرستن پیغمبران رو یا میکشن یا تکذیب میکنن. هوا یعنی چی؟ هر موقع هر چی دلم بخواد. مقابله کردن با هوا یعنی چی؟ با برنامه زندگی کردن، این پایگاه اولشه، قدم اولشه. وقت این با برنامه زندگی کردن یک مقدار طول میکشه، 7 تا 14 سال بهترین زمانه برای اینکه یک انسان اهل برنامه بشه، بعد انشاءالله اهل تقوا خواهد شد. اسم اهل برنامه شدن 7 تا 14 سال و تو روایات به ما چی گفتن؟ اهل ادب بشه. چقدر کلمه قشنگه، چقدر دقیق استفاده کردن، چقدر عالی. بعد جالبه، کودکان هم دوست دارن 7 تا 14 سال کودک سالم باشه، تو 7 سال اول خوب محبت داشته باشه، خوب هواپرستی کرده باشه، تو 7 سال اول بچه باید ارباب باشه، یعنی هر کاری دلش میخواد بکنه، با بانانه هم بهش میگن چشم، تو 7 سال اول. بعد دیگه خسته میشه از این که هر کاری دلش میخواد بکنه. تو روانشناسی هم میگن از 7 سالگی دنبال دستور آیین برنامه میگرده، اصلا بهش ندی خیانت کردی بهش، خوشش میاد، شیک میشه. تو این مقطع سنی معمولا از پسر بچه ها میپرسن که مثلا چه شغلی رو دوست داری؟ شغلایی که دیسیپلین داره رو دوست دارن. میخوام پلیس بشم، میخوام خلبان بشم، اینا که یونیفرم دارن، اینا که آیین دارن، اینا که ادب دارن، خوششون میاد. شما یه رژه رو بذار جلو چشم بچه 6 ساله، نگاه که میکنه دیگه چشم بر نمی داره. اصلا دیگه بی تفاوت نیست نسبت بهش. مثلا صحنه شهوترانی رو بذار اصلا توجه نمی کنیم. این چی هستن؟ مثلا چنگولک میزنن به هم دیگه، ارتباط برقرار نمی کنه. ولی رژه رو دوست داره. حالا اینا دلیل نمیخوام بیارم، اینا برای تقریب به ذهنه. تو روانشناس اونایی که میگن از 7 سالگی دنبال دستور میگرده، خب اینا خیلی از آدم ها رو بررسی کردن. حالا تو روانشناسی هم نگفته بود، پیغمبر خدا که فرمودن، بعد او معلوم میشه که مطابق انسان فرموده است. پس هم در جریان تعلیم و تربیت باید طرف اهل برنامه باشه. مثلا گزینش خواستن بکنن کسی رو برای طلبگی، آقا ما میخواییم ببینیم این آدم به درد طلبگی میخوره یا نه، ببینن اهل برنامه ریزی هست یا نه، اهل زندگی مطابق برنامه هست یا نه، خانوادش اینجوری هستن یا نه. اعتقادات که کشومنی نیستش که کیلویی من چقدر تو اعتقاد داری؟ خیلی اعتقاد داشته باش، خیلی. اونم میگه واقعا خیلی اعتقاد دارم. خب بیا بیا تو تو طلبگی بیا. اینجوری که نمیشه که. نه من خیلی گریه میکنم. خب شاید تو احساساتی هستی خیلی گریه میکنی، شاید تو اصلا مشکل داری گریه میکنی، اصلا گریه کردن تو که دلیل نمیشه که. ما اینقدر آدم ها دیدیم خیلی گریه میکنم، بعدش هم خیلی خندیدم به کل دین. نه ما میخواییم ببینیم واقعا تو ظرفیت دین داری یا نه، برنامه پذیر هستی یا نه. درسته؟ خب پس در جریان تربیت برنامه پذیر بودن و سپس برنامه ریز بودن خیلی لازمه. در جریان خودسازی شما برای این که بعدم بتونید به ترک گناه موفق بشید، بعدم بتونید عشقتون رو به خدا افزایش بدید و هر خوبی معنوی رو دنبالش هستید، سعی کنید کل زندگیتون با برنامه باشه، نظم رو بیارید تو زندگی، بعد ببینید حال معنوی بهتری پیدا میکنید. از نظم بدتون نیاد، نظم رو به خاطر تشویق و تنبیه نداشته باشید، نظم رو به خاطر خوبی تشویق و تنبیه داشته باش. نظم رو به خاطر فشار کار ساعت زنی و نمیدونم فشار شغل، به خاطر اینها نظم نداشته باش. کسی که درس بخونه به خاطر نمره امتحان موجود منفعله، نه موجود با برنامه، ولو ظاهرن داره طبق برنامه عمل میکنه ولی فشار روشه، تحت تاثیر این فشار داره درس میخونه، این بیشخصیت میشه، آدم بدی میشه، بیدین میشه. به خاطر امتحان درس نخون، اصلا امتحان نده، صفر بگیر، فرداش بشین درس بخون. بگو میخوام به خودم ثابت کنم من به خاطر فشار درس نخوندم. خدا نابود کنه نظام آموزشی ما رو که تو حوزه و دانشگاه و مدرسه نابود کرده شخصیت افراد رو. بعضی از ویژگی های این نظام آموزشی نابود کننده شخصیت طرفه، بعد میخوان حافظش رو یه مش گزاره و یه مش دیتا و اینا پر بکنن، فکر میکنن به به این چه آدم با سواد شد. 99% دانش آموزا باید دانشمند بشن، به خاطر همین بدبختی ها نمیشن. دوباره امشب باب درد دل رو من باز نکنم. قدیما تو حوزه اصلا امتحان رسم نبود، کاملا این رسم غلطیه که تو حوزه امتحان میگیرن. تو روانشناسی ثابت شده استعدادها رو کور میکنه، از نظر دینی هم کاملا خلاف تقواست. با نمره ارزیابی کردن کاملا غلطه. چرا تو حوزه های علمیه این روش غلط داره اتخاذ میشه؟ برای چی؟ ما کی یاد گرفتیم؟ اسلاف ما تو حوزه علمیه این کارو میکردن؟ یه استادی بود با شاگردش کار میکرد، 7-8 تا شاگرد تو گفتگوها، کم کم میفهمید این فهمید یا نه، یه اجازه اجتهاد بهش میداد. کاملا معلومه یه استاد با شاگردها وقتی شروع میکنه به کار کردن میفهمه یا نه، این گوش میده یا نه، این درس میخونه یا نه. حیثیت استاد، کرامت استاد رو ما نابود میکنیم با امتحان. میگیم استاد ما به تو اعتماد نداریم، این باید امتحان بده. میگه آقا پس من چی کارم اینجا؟ من آدم به این گندگی دارم میبینم اینو دیگه، من خودم تشخیص میدم این خوند یا نخوند، این الان بلد شد، ملا شد، باسواد شده نه. ما 2000 برای تو ارزش قائل نیستیم، به اون برگه امتحان ارزش قائلیم. خب این زشته، خلاف انسانیته. استاد ولایت داره بر شاگرد، این ولایت رو ما به رسمیت باید بشناسیم. استاد باید بگه، استاد به عنوان یه ابزار، یه ربات میاریم سر کلاس بعد میندازیمش دور، برو کنار. کجا بره کنار؟ این شاگردشه، داره با این شاگرد زندگی میکنه. بجای اینکه زنگ بزنن از استادش بپرسن آقای استاد شما به نظرتون این طلبه درس میخونه؟ درس خون شد؟ فهمید؟ احترام بگذارن. چی شد که احترام به یک انسان رو ما حذف کردیم، اعتماد نکردیم؟ اگر به عدالت این استاد اطمینان نداریم، ضربه ضربه هم نباید بذاریم بچه ها پیشش بخونن. اگر اطمینان داریم، خب به همین نظر خودش احترام میکنیم دیگه، دارن با هم میخونن. کدوم استاده که نفهمه از 20 تا شاگردش کیا درس میخونن که درس نمیخونن؟ بعد استاد با شاگرد بنشینه برنامه‌ریزی کنم برای درس خوندن. من اینا رو علنی دارم تو فضای عمومی میگم، چون خصوصی هر چی گفتیم فایده نداشت، واقعا خلاف اخلاقه. ما زورمون به دانشگاه و مدرسه نمیرسه، زورمون به حوزه که میرسه. حوزه که مدرسه های علمیه بناشون بر تقواست، بناشون بر تقوای رئیس مدرسه است، بناشون بر تقوای معلم است، بناشون بر تقوای طلبه است. اون تقوایی که حضرت امام فرمود اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. بسه بسه، این کافیه. آقا حرام است ما کاری نداریم، امتحان تو بده برده بیار. و اینجوری میشه طلبم میره شب امتحان یه جزوه درسی از حفظ میکنه، هر جوری هست امتحانه رو میده، شرش کم. این دیگه این چی میشه دیگه؟ این نمره 20ش خطرناکتره. تازه شخصیت پلید، نمره 20ش هم از تو گرفت، پس فردا میشه عالم دینی مملکت. چجوری جمعش کنیم اینو؟ خیلی خطرناکه. خطر نمره در حوزه های علمیه خیلی بیشتر از اینه که شما نمره ندیدی کسی الکی ادعا کنه من با سوادم. مخصوصا تو حوزه های علمیه که کسی ادعا کرد با سواده که امتحانش هر لحظه کاری نداره، یه کتاب میذارن جلوش میگن اینو درس بده. درس نداد نداده دیگه، درس داد یعنی همه رو خونده. پس این امتحان، این وسط نقشش چیه؟ جان طلبه باید برنامه پذیر باشه، جان طلبه باید برنامه ریز باشه برای زندگیش، جان طلبه در همه شؤون زندگی باید هوسران نباشه، جان طلبه باید منفعل نباشه در مقابل فشارهای بیرونی. فرمود اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم، نه به امتحان و نظم امرکم، نه به مدیر مدرسه و نظم امرکم. حتی مدیر و معاون مدرسه نباید خودشون رو جای تقوای اشخاص قرار بدن، اینقدر کنترل سخت بکنن که این منفعلانه فقط تحت تأثیر این کنترل سخت داره رفتار خوب انجام میده. نه، برو بکش کنار کمی، پزا رو باز کن ببین حالا این خودش برنامه‌ریزی شد. بگو عزیزم، پسرم، شما مثلا تو حوزه علمیه پسرونه، حالا ما داریم صحبت میکنیم، بگو که برنامه ریختی برای خودت؟ چجوری الان برنامه‌ت؟ چه برنامه ریختی برای خودت؟ اجراش میکنی؟ برنامه سخت نریزی که نتونی اجراش کنی، هی شکست بخوری، هی افسرده بشی. برنامه آسون بریز، کم کم برنامه تو سخت کن. حالا تو بشین خودت برنامه بریز. واقعا هم برنامه افراد با هم دیگه فرق میکنه، هر کسی باید برنامه متناسب با خودش بریزه. ساعت خوابا و مقدار خوابای آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، همه هم نمیشه یه جور ردیف کرد. من حالا دارم از طلبگی در جمع عمومی صحبت میکنم برای اینکه بگم آقا این ته دینه. اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، دار الحکمه. فرمود علیون دار الحکمه. ایشون در وصیت خودش، آدم های معمولی تو حرفای مهمشون تو وصیت نامه میزنن، ایشون که دیگه همه عمرش حرفای مهم میزد، حرف بی خود تو عمرش نزد. ایشون تو وصیت خودش میفرماد نظم داشته باش رو حساب تقوا. و مدرسه باید گفتگو کنه، کمک کنه، ارتباط با طلبه بگیره تا اینکه طلبه اهل برنامه بشه. شیوه برنامه‌ریزی هم بهش یاد بده. دیشب چقدر تأسف خوردیم تو حوزه‌های علمیه مدیریت و برنامه‌ریزی وجود نداره به عنوان یه درس عمومی. جایگزین بخشی از درس‌های اخلاق. اخلاق میگه یعنی چی؟ اخلاق چیه؟ بد اخلاقی چیه؟ بد اخلاقی هواپرستیه. هواپرستی یعنی چی؟ هر لحظه هر چی دلت میخواد. شخصیت با تقوا یعنی چی؟ یعنی برنامه پذیر. بعد طلبه میپرسه حالا برنامه چی هست؟ برنامه ریزی یعنی چی؟ دینی که روایات مکرر میفرماد هر برنامه عبادی برای خودت ریختی تا یک سال باید طول بکشه تا اثر بگذاره رود. این دین اصلا ذاتن انگار از برنامه آفریده شده. آقا ضد هوای نفست باید عمل بکنی. چجوری ضد هوای نفس عمل بکنم؟ هوای نفس چیه؟ هوای نفس میگه هرچی هر لحظه دلم خواست. برنامه چی میگه؟ میگه ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، هرچی هر لحظه دلت خواست خیلی غلطه. با برنامه شدی یا نه؟ والا اینجوری خیلی ها از دین خوششون میاد. تبلیغات هم ما نکردیم، تزیین هم نکردیم دین رو که آه این دین خوشگله، هی لبخند جوکنده علکی بزنیم که بیان به دین جذب بشن، لودگی و مسخره بازی در بیاریم، جوک بگیم تا مردم از دین خوششون بیاد. نه، حقیقت دین اینه. خب اینجوری خیلی خوششون میاد. ما یه مدرسه ابتدایی میخوایم انشالله بزنیم، بگیم این مدرسه مال حوزه است. من مطمئنم خیلی ها که میخوان بچهشون پزشک بشه میارن تو دبستانی که مربوط به حوزه علمی است ثبت نام میکنن. چرا؟ میگن که دبستانش رو اینجا طی کنه، چون اینجا شخصیت آدم ها رو مستقل، خود ساخته، برنامه پذیر و بلکه برنامه ریز بار میاره. بعدم بخواد پزشکم بشه به دردش میخوره، مهندسم بشه به دردش میخوره، هر چی کار، هر شغلی بخواد پیدا کنه. من مطمئنم تفاوت خواهد داشت با یک مدرسه‌ای که زیر نظر حوزه علمیه نیست. برنامه‌ای که زیر نظر حوزه علمیه است در 7 سال اول مؤدب برنامه پذیر بار میاره و بچه‌ها رو هوسباز بار میاره. میگه بچه‌ها شیرینی در زندگی وابسته است به این که آدم با برنامه عمل کنه. بعد حالا یه نکته دیگه به شما بگم. حالا می‌خواستیم مثلا بحث برنامه رو جمع کنیم، امشب می‌خوایم به بخش مرحله بعدی متقاعدسازی بپردازیم. ولی حالا اینا مقدمه پذیرش گناه نکردن ها، اینا مقدمات متقاعد شدن به دینداریه. مثلا نگاه حرام نکن، اینو به کی داری میگی؟ ببخشید، رو به کی داری میگی؟ اینو باید به کسی بگی که برای نگاه کردن برنامه داره، حاضر شده برنامه بپذیره برای نگاه کردن. کسی که حاضر نشده برنامه بپذیره برای نگاه کردن، معلومه زورش میاد تو بهش میگی نگاه حرام نکن، مسخرت هم میکنه، فحش هم ممکنه بده. اگه صدای منو در میاری برای چی آخه؟ آقا بریم کار کنیم رو حجاب. خب رو حجاب چجوری میخوای کار کنی؟ واقعا خیلی از توصیه هایی که به مردم میشه برای حجاب رو برید شما توصیه ها رو بخونید، نهی از منکرها و این حرفایی که میزنن و میخوان هم دیگر رو متقاعد کنن. واقعا خنده داره. حالا هم نمیخواد بی احترامی کنه، از سر دلسوزی هر کی نهی از منکر میکنه نهی از منکر میکنه، ولی آدمی که شخصیتا برای هیچ چیز نمیخواد برنامه داشته باشه من جمله لباسش، و شما یه دفعه یک کار در اومدی میگی حجاب، خب معلومه زورش میاد دیگه، بهت فحش هم میده، فکر میکنه تو عنصر مزاحمی. تو اول بپرس ببین تو برنامه داری برای زندگیت، بعد بپرس این برنامه رو چه اصولی طراحی کردی. اصلا کسی برنامه داشته باشه میره سراغ برنامه خوب، میرسه به برنامه خوب. خیلی دوست دارم الان ساکت باشم، شما افراد فرهیخته و فهمیده خودتون فکر کنید به من جواب بدید چجوری کسی اهل برنامه باشه میرسه به برنامه دین. چقدر بده من یه طرف فقط حرف میزنم. چجوریه شما فکر کن؟ یک کسی بگی حالا اشکالی هم نداره، گناه نداره که، آقا من میخوام اهل برنامه بشم، ابتداءنم به دین کاری ندارم، چون برنامه، چرا میخوام اهل برنامه بشم؟ برای اینکه برنامه لذت بری انسان رو میبره بالا، مقاومت انسان رو تو مشکلات میبره بالا، سعه وجودی به آدم میده، سعه صدر به آدم میده. برنامه رنج آدم رو کمتر میکنه، آدم رو رنجور نخواهد کرد. برنامه انسان رو در زندگی موفق تر میکنه. برنامه خیلی اتفاقها براش میفته. خب من میخوام آدم با برنامه‌ای بشم، به دین و خدا و پیغمبرم کاری ندارم، همینجوری نشستم برنامه ریزی کنم برای همه قسمت های زندگیم، چی میشه که من به دین میرسم؟ چی میشه؟ یعنی خیلی نزدیک میشم به دین. ذات برنامه پذیری، ذات برنامه ریزی چه تناسبی با دین داره؟ من الان عرض کنم تناسبش با دین اینه، شما تا میفتی تو برنامه کم کم شروع میکنی به برنامه ریزی دلاز مدت، برنامه ریزی بلند مدت، آینده نگری، برنامه ریزی راه بردی. میخوای برنامه اینه دیگه، خاصیت برنامه اینه که دراز مدت رو نگاه میکنه، میگه خب این منافع فردای من، برای پس فردام چه نقشه‌ای بریزم، برای پس اون فردام، یه دفعه برای 10 سال آیندهش برنامه‌ریزه. رفقا ببین عزیز من، کسی که برای 10 سال آیندهش نمیتونه برنامه ریزی کنه و برنامه داشته باشه، این برای قیامت عمرن بتونه برنامه ریزی کنه. زور بهش نگو، این دیندار نمیشه. این برای 10 سال آینده خودش برنامه نداره، و این میخواد برای قیامت برنامه داشته باشه. شوخی میکنی؟ شما این 16 رو برنامه ریز بار بیاری، کم کم فقط برای امروز که برنامه نمیریزه، میگه برنامه من تا آخر هفته چیه؟ آبارکلا، حرکت شروع شد، ادامه میدیم، میریم که داشته باشیم. بله بگو، برای ماه آینده برنامه چیه؟ برای سال آینده برنامه چیه؟ یالا ادامه بده، همینجوری ادامه بدی میشه دیندار دیگه. مگه خدا و پیغمبر این همه حرف زدن چیکار کردن؟ گفت برای قیامتت برنامه‌ریزی کن. بابا این شعورشو نداره برای 10 سال دیگه‌اش برنامه‌ریزی. قیامت کجا بود؟ دلمون کن. این که برای زندگیش برنامه نمی‌ریزه، برای بعد از مرگش برنامه بریزه. شوخی می‌کنی؟ ما رو سر کار گذاشتی؟ چه حرفی می‌زنی؟ کسی اهل برنامه شد، خود به خود اهل دین میشه دیگه. یه نفر اومد، ما تو اون دبستانی که میخوایم را بندازیم مال حوزه علمیه باشه، میخوایم از کلاس اول ابتدایی بچه ها رو تاجر بار بیاریم. میدونید چرا؟ پول تو مدرسه توزیع میکنیم، اینا خرید و فروش کنن، سود و زیان بکنن، شباش پولاشون رو حساب کنن. میدونید برای چی؟ برای این که خدا تجارت و آفریده آدم سرش بره تو حساب. وقتی سرش رفت تو حساب، آدم بعد بتونه این شعورش رو داشته باشه که آدم بگه حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه محاسبه بشی خودتو محاسبه کن. کسی که اهل حساب کتاب پولش نیست، چجوری من میتونم او رو اهل حساب کتاب دینش بکنم؟ آخه بابا حرف نزد، جوک نگو دیگه به من دیگه.
روید حساب کنید نفس خود را. بابا این پولش را حساب بلد نیست بکند، زورش می آید آخر شب بگوید من چقدر خرج کردم، چقدر دخل داشتم. تو اول یه جایی اینو اهل تجارت بار بیار، حساب کتاب بکنه، پول بده، پول بگیره. از دوران ابتدایی اومد بیرون یه تاجر معابه، تاجر مسلک، بگو اهل حساب کتاب، دفتره، بالاخره مالی داره، میدونه چجوری اینا رو ثبت کنه. سرت رفت تو حساب؟ آره. سرمایه گذاری برای یک سال آینده شروعش بده کردی؟ حالا کم کم من انشالله میخوام یه بحثی برات بکنم، سرمایه گذاری برای قیامت یعنی چی. وقت تو رو خدا نگاه کن، این جهان غرب رو به خاطر یه ذره برنامه ریزی تمدن و تفکرش رو ترجیح میده بر جهان اسلام. میبینی تو رو خدا همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. تو چرا غرب زده شدی؟ میگه ببین اونا چه برنامه ای دارن. یعنی معلوم میشه یه ذره دین به این بنده خدا آموزش ندادن، یه ذره دین برنامه میخواست، دین بخواستن بهش آموزش بدن، اول برنامه ریزی، برنامه پذیری، برنامه رو آموزش میدادن. اون وقت دلش برای اوناست. اونا اگه برنامه ریز بودن برنامه میریختن که بتونن ثروتمندترین کشورهای عالم، پیشرفته ترین کشورهای عالم باشن، بدون قتل عام میلیونی انسانها، بدون غارت منافع دیگر انسانها. اونا نمیتونن بدون غارت منافع دیگر انسانها کارشون رو پیش ببرن. اونا دزدن. دزدها قدرت برنامه ریزی برای اداره خودشون رو ندارن، برای تأمین منافع خودشون ندارن. دزد با کشاورز چقدر فرق میکنه؟ دزد با صنعتگر چقدر فرق میکنه؟ صنعتگر هنر داره، از هنرش، از عرق جبینش داره نون میخوره. شما که میدونید کشورهای غربی با همه تکنولوژیشون بدون دزدی، بدون قتل، بدون جنایت نمیتونن نفس بکشن، بدبخت میشن. پس اونا قدرت برنامه‌ریزیشون عالی نیست. کم میارن که دزدی میکنن، کم میارن که باید نفت و با جنایت ارزون از اینجا ببرن تا بتونن سود ببرن. اونا برنامه‌ریزن؟ اونا که قدرت برنامه‌ریزی داشتن و میفهمیدن برنامه چه میکنه. دیشب حدیث امام صادق علیه السلام براتون خوندم که فرمود تدبیر در معیشت، تمام سود در تدبیره. اونا اگه میتونستن تدبیر کنن یه کاری میکردن پولدار بشن بدون که جنایت بکنن، چرا نمیتونن؟ اگه جنایت نکنن، این نفت و ارزون نبرن، بازم صنعتشون صنعت اول دنیاست. نمیتونن تو رقابت دووم بیارن. اگه اسلحه به جنایت کارا نفروشن و بمباران نکنن ملت‌های مظلوم رو، نمیتونن سود ببرن از تجارتشون، از صنعتشون هم نمیتونن. تو من نمیگم اونا رشد تکنولوژی ندارن، من نمیگم اونا برنامه ندارن، دارن ولی ضعیفه، اینقدر ضعف داره که بدون جنایت کارشون پیش نمیره. تو اسیر اونا شدی؟ بله دیگه، وقتی بهت گفتن دین یک مجموعه ای از ارزش هاست، آخوند و عمامه به سرم دیدن، میگن این که به درد زندگی نمیخوره که، این یه مش ارزش ها رو گرفته هی بر آنها تاکید میورزد. جاتون خالی، محرم یه جلسه ای داشتیم، ما دهه محرم امسال بود پارسال بود نمیدونم، گپ میزدیم با دورفقا صحبت میکردیم، میگفتیم که آثار تربیتی توجه دادن به قیامت چیه. اونجا با هم دیگه صحبت میکردیم این بود، گفتیم حالا قیامتم نباشه، قیامتم در کار نباشه، ولی روش خوبیه برای تربیت. آدمها رو بلند نظر و آینده نگر بار میاره. عجب طرحی خدا ریخته، این تربیت قیامت اندیش چقدر آدم رو بلند نظر و عاقبت بین بار میاره. عاقبت بین ها جهان رو میگیرن.
و جهان رو میتونن خوب اداره کنن. برنامه‌ریزی چی کار میکنه؟ برنامه‌ریزی شما رو میکشونه به برنامه‌ریزی دراز مدت. وقتی اهل برنامه‌ریزی دراز مدت شدی، آرام آرام نزدیک میشی به اوج قله حقیقت دین. دیگه فقط وقتی فکرت رفت رو نقطه آخر، وسطا رو بیخیال میشی و تحمل رنجهای میانه راه رو خواهی داشت و از لذتهای کم و کوتاه میتونی بگذری. برنامه ریزی تو رو از نظر تربیتی خود به خود ذاتن میبره به آینده نگری. آینده نگر که شدی آدم دین میشی. کتاب مقدس رو وقتی باز میکنی میگی این که همش تو آینده است، همش قیامته. به به، قیامت قرآن، قیامت، چون همش از قیامت حرف میزنه. این برای چه آدماییه؟ برای آدمای با شعور، آینده نگر، برنامه ریز برای آینده. ما هم باید در فرهنگمون عنصر برنامه داشتن رو جا بندازیم، هم در جانمون، هم در بفرمایید جریان تربیتیمون. این گام اوله برای چی؟ برای اینکه طرف دین پذیر بشه. گام دوم، شما هم قبول دارید که من بحث درباره برنامه ریزی رو دارم ناقص میگذارم و میرم سراغ قسمت بعدی؟ بله؟ خب گام دوم رو اگر الان شروع کنم، چون دقایق آخر بحثه، خیلی ناقص میمونه. یه ذرش هم بخوام توضیح بدم دیگه حیف میشه. پس گام دوم رو امشب توضیح نمیدیم، همین قصه برنامه ریزی رو چند کلمه دیگه براش بگم تا آخر. کسی که اهل برنامه شد از به هم ریختن برنامهش متاثر میشه. کسی که اهل برنامه‌ریزی شد مقدمات اجرای برنامهش رو برنامه‌ریزی شده فراهم میکنه. درسته؟ میدونید گناه چرا آدم رو متاثر میکنه؟ گناه یعنی خطایی که در اجرای برنامه رخ داده. خطها در اجرای برنامه رخ بده، آدم خیلی متأثر میشه. ولی کسی که اهل برنامه نباشه هیچ وقت گتره ای داره زندگی میکنه دیگه، هر دم بیل. اصلا این توبه چه میفهمه چیه؟ ولی کسی اهل برنامه شد اون چکلیستش رو نگاه میکنه، میگه این دوتا رو من امروز خراب کردم. پای پرواز دیدی؟ یه لیست اون پایین دستشه مهندس پرواز، یه لیست این بالا. لیستا رو چک میکنن، یه دونش تیک نخورده، میگه پرواز کنسل، صبر کن. این یه دونه. کسی که اهل برنامه شد به هم ریختن برنامه به همش میریزه. ولی کسی که اهل برنامه نبود از چی متأثر میشه؟ اصلا اون آدم نیستم داشت حرف بزنیم، ولمون کن تو رو خود. کسی که اهل برنامه بود آماده میشه کم کم رفت تو فضای دین، که خود به خودم انشالله خواهد رفت تو فضای دین، از چیزی به نام گناه متأثر بشه. بعد اون وقت یه خبر بسیار خوشحال کننده بهش بده. تو یه خدایی داری که وقتی خطا میکنی در برنامه، تو اون چکلیست یکی دوتاش تیک نخورده، آخر شب بیای خدا برات تیک میزنه. اون میگه اون دوتاش با من خراب کردی، من درستش میکنم. اصلا وابسته میشه به این خدا، میگه بیا با من در میون بگذار، من درستش میکنم. میبخشم یعنی چی؟ یه کلمه هم شما درست کردید فارساها، میبخشه. میبخشه یعنی چی؟ من خرابی تو پاک میکنم، خرابی تو اصلاح میکنم، خرابی تو تبدیل میکنم به خوبی. میبخشه یعنی چی؟ میگه عصبانی شده ببخشه. بعضی وقتا ما تو فارسی یه جنایت هایی میکنیم در حق زبان عربی که زبان دینمون هست، مثل ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم که مشهور شده بین ما به نام خداوند بخشاینده مهربان. خودش میفرماد بگو به نام خدای مهربان مهربان. ما میگم نه، دو تا مهربان پشت سر هم نمیشه، یکی دیگه چیز دیگه بگیم. میفرماد باقا من خودم دارم خودم رو معرفی میکنم. آخه دوبار پشت سر هم بگیم بله میخوام حالیت بشه من خیلی مهربانم. رحمان رحیم هر دوش یعنی به فارسی یعنی مهربان. من رحم دارم رحم دارم، من رحم دارم رحم دارم. چرا خرابش میکنی؟ بخشاینده مهربان. ما میخواستم میگم بخشاینده، میگفتم بسم الله الغفار الرحیم، بلد نبودم مگه؟ حالا تازه غفارم معلومه بناش بخشنده باشه. ایسی میگی یا حالا ما انشالله به میرسیم به توبه، در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. یا خب من منظورم این نبود که تو فارسی کم داری دو جور لفظ برای مهربونی نداری، چرا یه لفظ دیگه میذاری جای مهربونی؟ ما تو عربی دو تا لفظ برای مهربانی داریم، یکی رحمان یکی رحیم. حالا تو نداری، حالا نداری همون مهربانو بذار، بگو مهربان مهربون. حداقل اینجوری این کارو کن. من گفتم دو بار از مهربونی من حرف بزن، بعد یکیشو برداشتی یکی دیگه جاش گذاشتی. چقدر قشنگ میشه آدم عربیشو با فارسی دقیق ترجمه کنه. به نام خدای مهربان مهربان. این بچت سوال نمیکنه بابا تو چرا دوبار گفتی مهربان؟ همون بچگی بهش میگه آخه خیلی مهربانه، خودش گفته دوبار بگو من مهربانم. چه خدای عشقیه به خدا. من میترسم این کلمه بخشش در فارسی این القا رو داشته باشه که بابا چیزی نشده که خدا عصبانی شد ناراحت شد چون بعضی چیزا خوشش نمیاد، حالا رفتیم عذرخواهی کردیم گو بخشیدم برو. آقا اینجوری نبود که تو زدی خودتو نابود کردی، بعد رفتی گفتی خدایا ظلمت نفسی، من زدم خودمو داغون کردم، منو درست میکنی؟ گفت آره درستت میکنم. جبران میکنی برام خراب شده، به هدفم نمیرسم. یا جابر العظم الکثیر، پیوند دهنده استخوان شکسته، زدم استخون پامو شکوندم، بیا من جبران میکنم. اهل برنامه بشو، برنامه که به هم ریخت با یه اشتباه، بعد ببین چه حساسیتی پیدا میکنی. بعد خدا میفرمه من تو برنامه ریزی، بیا اینجا، تو اهل برنامه ای، میدونم الان برنامه خراب شده ناراحتی، درستت میکنم، برو بقیش من جبران میکنم. حتی بهت میگه بخواب اینقدر زجر نکش، بقیش من درست میکنم. اصلا یه چیزی میشه، کسی اهل برنامه شد اهل جبران خطا میشه، کسی هوسران بود شد نشد. هر دم بیل زندگی کرد از نشدهاش چجوری بیاد عذرخواهی کنه؟ برنامه داشت برای زندگیش، میگه عقب موندم نتونستم برسونم، ناراحتم. بعد خدا میاد میفرماد ناراحت نباش، من کمکت میکنم، تو بخواب، تو این فاصله ای که بخوابی من همه مسائل تو حل میکنم. ای واقعا خدا؟ بله من حل میکنم. با منی تو در آغوش من داری کار، تنها نیستی. الهی خدا ذهن برنامه ریز بهتون بده. میدونی یعنی چی که شل گفتی الهی آمین؟ ذهن برنامه‌ریزی ذهنیه که اولویت‌ها رو تشخیص بده، اول این یا این. کارهای خوب زیادن آدم باید انجام بده، نقایصی که آدم باید برطرف بکنه زیاده. ذهن برنامه‌ریزی یعنی چه ذهنی؟ از کجا شروع کنه؟ وای خدای من چی داری بگی تو؟ دقیقه آخر بحثه، ول کن تو رو خدا. ذهن برنامه‌ریز یعنی کسی که اولویت‌ها رو تشخیص بده، اول این. بعدن اون بدن بدن یعنی خدا بهت حکمت بده، خدا بهت فرقان و بینش جدا کننده خیر و شر بده، خدا بهت بصیرت بده، خدا اصلا چشم تو بکنه عین الله، گوش تو بکنه اذن الله، خدا عقل تو زیاد بکنه. عقل این نیست که خوب و بد رو از هم تشخیص بدی، عقل این نیست که نیازاتو تشخیص بدی، عقل اینه که بفهمی کدوم نیاز اولویت داره، کدوم کار اول باید انجام بدی. عقل یعنی قدرت برنامه‌ریزی، یعنی ترتیب دادن، تدبیر. تدبیر میدونید یعنی پشت سر هم گذاری. تدبیر یعنی کدوم اول، کدوم دوم، کدوم سوم. این کارهای سخته. هر کسی که از احکام اسلامی خبر داشته باشه به سادگی اهل تدبیر نمیشه که آیا کدوم ترجیح داره. اهل برنامه‌ریزی بشی عقل تفسیرش پیدا میکنه. اول ما خلق الله العقل. بعد میفرماد هر موقع گناه بکنی یه ذره عقلت برداشته میشه. وای خدای من. دیگه حالا برای اینکه روحیتون ضعیف نشه نمیگم که میفرماد بعد در ادامه روایت که دیگه بر نمیگرده. اونو هیچ وقت نمیگم. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی بی برنامه. عقل برای چیه؟ عقل برای برنامه‌ریزی. عقل برای برنامه‌ریزیه. علمه که برای دانستنه. عقل یعنی تو دانایی‌هات ترتیبش رو متوجه بشی، اولویتش رو متوجه بشی. عقل برای اینه. بعد گناه که می‌کنی میگی من عقل می‌خوام. خب خدا هم برمی‌داره می‌بره. این عقل می‌خواد. این هر دنبیله. ولی کسی که برنامه ریزه عقل میخواد، خدا عقلشو زیاد میکنه. بگذاریم. خب یکی از اتفاقهایی که برای آدمهای اهل برنامه میفته اینه که احساسات بسیار لطیف و دل بسیار رقیقی پیدا میکنن. آقا این چه ربطی به بحثمون داشت؟ چی میخوایم بریم کربلا؟ برای این که امشب ببرمتون کربلا میخوام متوسل بشم به یک شخصیت شهید، یک شخصیت بسیار با برنامه، یک انسان منظم که از شدت نظمش به شدت لطافت رسیده بود. شهید چمران، به شما این شخصیت رو هدیه میکنم. چمران بسیار آدم منظم و حساب شده ای بود و به طبع خیلی رقیق القلب. یه بار مجروح شده بود، میگفت معاونش تعریف میکرد، تلویزیون پخش میشد و نوشته بودن توی خاطرات. حالا تلویزیون پخش میشد یا نش یه کمی تأمل منه، ولی کتاب من تو خاطرات خوندم. میگفت رفتم آمبولانس بگیرم بیام، هی دم این داره به خودش میپیچه، فکر کردم از درده، اومدم مثلا کمکش کنم، دیدم نه داره اسلحه‌شو غیر مسلح میکنه. میدونید یک سرباز وقتی میخواد اسلحه خودشو تحویل بده باید خشابو در بیاره، این گلنگدنو بکشه، فشنگو در بیاره بذاره رو خشاب، بعد بذاره رو زامن بچکونه، خشاب بذاره سر جاش. من البته کمی نامنظم گفتم الان. میخواستم میگم بابا آقای چمران سرباز تو جبهه هم مجروح میشه دیگه نمیخواد اسلحه تحویل بده. مگه اینجا تو پادگانه که شما آداب تحویل دادن اسلحه رو توی زمان صلح پشت جبهه داری رعایت میکنی؟ اومدم بهش بگم این اسلحه رو ازش بگیرم تو این حال خرابش داره این کارو میکنه. گفتم بابا آقای چمران دیگه اون که دست از نظم خودش بر نمیداره، بذار اسلحه‌شو. بعد اومدم دستشو بگیرم بذارم تو آمبولانس، میگه بیا این اسلحه من تحویل شما. وقت نماینده فرمانده کل قواست، نظمش نمیکشدت؟ بابا تو کشتی ما رو با این همه برنامه، اهل برنامه بودن. به خانومش میگه که خب توی لبنان ما یتیم خونه زدیم دیگه، غذا فقط غذایی رو که یتیما خوردن میخوریم، این آدم وقتی یه بار اینو گفت دیگه اینه ها، ببین این داره برنامه اعلام میکنه، این هوس نکرده بچه خوبی بشه. متوجه این خانم تو متوجه باشه این کی از کیه داره این حرفو میزنه. میگه تو این سالها یه شب دیر آمده بود، حالا خیلی وقت هم کار داشت، یه شامی چیزی درست کرده بوده مادر خانومش، اینو بده چمران بخوره. بعد چمران خسته اومده و این غذا رو میذاره جلوش، میگه به چه غذای خوبی میخواد بخوره. میگه بچه‌ها هم از همین غذا خوردن. میگه نه بچه‌ها یه غذای دیگه خوردن ولی خوابیدن، اینو مامان من برای شما درست کرده. میگه خب ما که قرار گذاشتیم، این چمران آدمه با برنامه است، یه بار میگه ما قرار گذاشتیم غذامون اون غذایی باشه که بچه‌ها میخورن. آقا جون بچه‌ها که خوابن، تو هم که همیشه رعایت میکنی، حالا دیگه حرام که نمیشه که. میگه چمران زد زیر گریه، گفت بچه‌ها خوابن، خدای بچه‌ها که بیداره. من میگه بچه‌ها یه چیز دیگه خوردن، تو یه چیز دیگه خوردی؟ نخورد. در مورد برنامه ریز بودن، برنامه داشتن، از چمران خیلی تعریف میکردم. یه نفر گفتش که من بیسیم چیه چمران بودم، یا نمیدونم چی کاره بودم پیش چمران. یه خاطره ازش بگم، گفت زیر آتیش یه جایی بود دشمن میدید باید با سرعت رد میشدیم توی بیابونی، داشتم چمران رو توی جیپی میبردم. خب حساسم بود، هم ایشون موقعیتش حساس بود، هم اونجا جای خطیری بود. یه دفعه وسط اون سینکش بیابون که تو تیررس دشمنه و تو دید دشمن، گفت وایسا وایسا اینجا. آقا من گفتم یه حتما یه چیزی دیده، یه کار عملیات جنگی خاصی میخواد انجام بده. نگه داشتم، گفت صبر کن. پیاده رفت تو بیابون، من هم دارم نگاه میکنم بابا زود برگرد زیر آتیشیم. چی دیده چی کار میخواد بکنه؟ دیدم رفت به یکی از این گلها رسید که وسط صحرا میزنه بیرون، کلی خار دورشه، یه چهار تا برگ زرد لطیف داره. یکم این برگا رو ناز کرد، خیلی هم سخته دیدی اونا گلا، دورش یکم گشت و برگشت اومد نشست. گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت رد بشیم. بابا تو بالاخره ما نفهمیدیم، تو اون آدم منظم برنامه ریز، این چی میشه آخه؟ یه دست نوشته ای چمران داره از یک فاجعه بزرگ که در زندگی او پدید آمد. وای این فاجعه اینقدر هولناک بود که چمران را وادار کرد بنویسد. عشق و نظم در چمران آمیخته شده بود، اینو در متن‌ها و دست‌نوشته‌هاش بخونید. آوینی هم همینطور بود، اصلا شهدای چیزیشون میشد، اینجوری ها میشدن. مجروح شده برش کردون، میگه منو برگردون تو اتاق فرماندهی خودم تو جبهه، تو بیمارستان نمیخوام بخوابم. حالا داستان مجروحیتش که رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، کتابشو بخونید. بعد برمیگرده، من یه زمانی جوان‌تر بودم حالشو داشتم، میگفتم کسی این کتابو نخونه بمیره ناکام از دنیا رفته، ولی الان دیگه حالشو ندارم اینا رو بگم. بخونید دیگه این کتابو دیگه. بعد برمیگرده، خب عاشقش بودن، واقعا کسی بهش میرسید عاشقش میشد. عصا زده به زور داره راه میره که بره تو اتاق فرماندهی خودش، جنگ‌های نامنظم. بعد ایشون بچه هاش مریداش یه گوسفند جلوش قربونی میکنن. مناجات خودش با این گوسفند، نه مناجات این گوسفند با خودش، رو دست نوشته به عنوان یکی از فاجعه های مهم زندگیش، برید بخونید. میگه این گوسفند بی زبان داشت به من نگاه میکرد و تو نگاهش فریاد میزد تو کی هستی که باید من رو به خاطر تو بکشن؟ هرچه فریاد زدم که این گوسفند رو به خاطر من قربانی نکنید، من ارزشش رو ندارم، گوش نکردن و هرگز لب به گوشت آن گوسفند نزدن. من کیم که به خاطر من گوسفند سر میبرید؟ وقت برید ببینید چه احساساتی خرج اون گوسفند کرده که به خاطر من رفتن این جانور رو بیگناه قربانی کردن. من کیم؟ بابا تو چقدر احساساتی هستی؟ میدونی چرا اینقدر احساساتیه؟ با نظم هوای نفسشو کشته، دلش رقیق شده. با نظم هوای نفس خودتو نکشی، دلت چی میشه؟ سخت میشه. انشالله برای یک پدر رقیق القلب هیچ وقت این حادثه پیش نیاد که بچهش جلو چشمش بالو پر بزنه. برای یک پدر رقیق القلب، خصوصا اگر این کودک 6 ماهه باشه و اون پدر ابا عبدالله الحسین باشه. دل داره ابا عبدالله الحسین؟ دل داره این صحنه رو ببینه؟ اونا اصلا قصدشون این نبود که حسین رو فقط بکشن، میخواستن شکنجه کنن بعد بکشن. چه کینه ای به دل گرفته بودن از حسین. میخواستن اول شکنجهش کنن، میخواستن اول حسین رو هلاک کنن، میخواستن یه کاری کنن حسین دق کنه دیگه، قدرت شمشیر زدن نداشته باشه. و الا چرا باید علی اصغر رو دستش تیر باران کنه؟ اونم تیر 3 شعبه برای گلوی علی اصغر طفل نوزاد، تیر 1 شعبه هم کافی بود. خدا لعنتشون کنه. حسین احساساتی تو دعای عرفه دیدی چی میگفت ابا عبدالله الحسین؟ ای خدایی که نذاشتی بچه ابراهیم جلو چشمش ذبح بشه. بعد عبارت امام حسین رو نگاه کن، علا کبر سنه. آخه سنی از ابراهیم گذشته بود دیگه، دل نداشتی صحنه ها رو ببینه. علا کبر سنه. خدای رحم کن به حسین. اصلا من تا روز قیامتم نمیتونم تحمل کنم این صحنه رو که قبل از این که امام حسین چیزی ببینه، ببینه دستاش گرم شد با خون علی است. اینقدر آتش گرفت حسین، خونها رو گرفت، همه رو به آسمان پاشید، چون میدید دیگه نمیتونه تحمل کنه. این خونها رو زمین میریختن، زیر و رو میشد زمین و آسمان. امام باقر علیه السلام فرمود یه قطره خون به زمین بر نگشت. خود امام حسین میفهمید چقدر دلش شکسته. این خونها رو به آسمان پاشید در سکوت، یعنی گفت نامرد هر ملک کشتی منو، به خودم میزدی اینقدر دردم نمیومد. علی لعنت الله علی القمر.